هومو هومینی لوپوس است. یه مسئله لاتین که معنیش میشه انسان گرگ انسانه. یک شکایت تند از نامهربونی های ما انسان ها با هم و خودخواهی هامون. در این میون به خصوص بسیار میشنویم که جوون ها و نوجوون ها خودخواهند و این خصوصیات انسانی رو چه بسا که توجیه میکنن یا توضیح میدن با تلاش برای بقا بر اساس تئوری تکامل. ولی مهربونی و یاری هم در دنیا کم نیست. از جمله تو کشور خودمون میبینیم که جوون ها از محدوده خودخواهی فراتر رفتن و رسیدن به دغدغه دیگران. از دغدغه محیط زیست بگیر تا بیپناهان بیشمار کشورمون. از همدردی با مهاجران افغانی تا کودکان کار و کارتون خواب ها. انگار مصداق شعر سعدی هستند که بنی آدم اعضای یکدیگرند، به این معنی که چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. میپرسیم آیا همدردی و یاری هم نوع هم در طبیعت ماست و آیا میشه این خصلت ها رو به روش علمی توضیح داد؟ سلام، رضا صدر هستم و این 19 اپیزود فصل سوم پادکست فراگفتاره، یعنی فصل امید، که به همراه تیم فراگفتار در مرداد ماه سال 1403 منتشر میکنیم. دوستان، تو این اپیزود پنجمین گفتگو رو میشنوید در مجموعه گفتگوی نوجوانان و آزادی با دو متخصص ایرانی، دکتر بهزاد گودرزی روانشناس و دکتر فرزان ندیم ریاضیدان و عصبشناس. تو سه گفتگوی اول، یعنی اپیزودهای 9، 12 و 15، بهزاد و فرزان در مورد جنبه‌های زیست شناسی از جمله عصب شناسی دوران نوجوانی صحبت کردن و همینطور جنبه های روانشناسی نوجوانی از جمله در رابطه با رشد شناختی انسان تو این دوره زندگی. در گفتگوی قبلی، یعنی گفتگوی 4 که تو اپیزود 17 منتشر شد، وارد موضوع گسترده رشد شخصیتی نوجوان شدیم و به خصوص یک زیر مجموعه این رشد شخصیتی، یعنی رشد اخلاقی، از دیدگاه نظریه روانشناس آمریکایی لارنس کولبرگ. تو گفتگوی امروز یک زیر شاخه از رشد اخلاقی رو بررسی خواهیم کرد که عبارت از رشد جنبه‌های نوع دوستی که انگلیسیش میشه altruism. تو این گفتگو از جمله یه سوال جالب بررسی میشه: آیا میشه نوع دوستی و شکل پیشرفتش، یعنی ایثار، رو از دید تکاملی توضیح داد؟ یعنی این تناقض ظاهری که وجود داره بین تلاش موجود انسانی برای بقا از یک طرف و ایثار و از خودگذشتگی همون موجود از طرف دیگه. چرا که نوع دوستی یا ایثار طبق تعریف هیچ نفع مستقیمی به موجود نمیرسونه و حتی گاهی امکان بقای انسان رو تضعیف میکنه. پس میریم به سراغ این گفتگوی پنجم در مجموع گفتگوی نوجوانان و آزادی، ویژگی ها، چالش ها و راهبردها. گفتگویی که عنوانش هست بررسی علمی رشد نودوستی در نوجوانان. فرزان و بهزاد عزیز سلام.
سلام دوستان.
سلام محمد رضا جان. سلام فرزان جان.
امروز میخوایم یک موضوع دیگه، زیر موضوع دیگه رو شروع کنیم، زیر قضیه رشد اخلاقی که مربوط میشه به altruism and pro-social behavior، یا فارسیش میشه نوع دوستی و رفتار جامعه گرایانه، که البته این ترجمه تحت لفظیه و تو این صحبت بیشتر دربارش خواهیم شنید و تعریف میشه. من میگم بهزاد جان شما لطفا شروع کن در مورد این موضوع نوع دوستی زیر قضیه رشد شخصیتی چی میتونیم بگیم.
حتما. نوع دوستی همونجوری که به درستی اشاره کردیم و تو قالب رشد اخلاقی میبینیمش، بخشی به این خاطر که اصلا اون نوع رفتار و گرایشی رو که ما altruism یا prosocial behavior بهش میگیم، تجلیش و تداومش در نوجوان متناسب با رشد اخلاقی صورت میگیره. مثلا از لحاظ موضوعی هم اون moral reasoning یا در واقع استدلال اخلاقی بسیار تداعی داره یا associated داره با رفتار prosocial یا رفتار نوع دوستانه. من اگه اجازه بدی اول از همین مسئله تایتل یا اسم شروع کنم و معادل فارسیش. ما تو فارسی وقتی میگیم نوع دوستی برای altruism، بیشتر این مثلا یه مفهوم کلی رو ممکنه به ذهن بیاره، مثلا فردی که خیره، فردی که به مردم فقیر کمک میکنه، یا فردی مثلا اون پزشکی که میره به مناطق محروم کمک میکنه. رفتار نوع دوستی که مورد نظر ماست تو چارچوب روانشناسی، که هم تو روانشناسی اجتماعی به طور خاص راجبش بحث میشه، هم تو روانشناسی تکاملی، یه رفتاری یا یه چارچوب رفتاری بسیار فراتر از اونه. یعنی وقتی ما میگیم نوع دوستی، منظورمون فقط اعمال خیرانه یا کمک به هم نوع تو قالب مثلا از خودگذشتگی و اینا نیست، که اونا رو البته در بر میگیره. نوع دوستی به یه معنا یعنی هر گونه گرایش یا رغبت غیر خودخواهانه‌ای که یک فرد داره برای کمک به دیگران. یعنی به طور خیلی ساده بگم، کمک به دیگران یعنی نوع دوستی، کمک به هر کسی غیر از خودت، حتی اعضای خانواده خودت فرزن. و در ادامه اون تعریف، یعنی داشتن این گرایش یا رغبت، جنبه دیگه همین نوع دوستی میشه رفتار کردن بر اساس اون.
خب این تعریفی که الان کردی از نوع دوستی به نظرم نیامد زیاد تناقضی داشته باشه با اون تعریف کلی و عامی که ما از نوع دوستی داریم، ولی حتما منظور داشتی، لطفا این موضوع رو بیشتر توضیح بده.
نه تناقض که اصلا نداره، منظورم اینه که مفهومش گسترده تره، اون جنبه خاص رو هم دربر میگیره. اجازه بده مثال بزنم. مثلا حالا حتی تو یک نوجوان، اینکه یک نوجوان در کارهای خونه به حساب household chores، نمیدونم ظرف شستن، آشغال بیرون گذاشتن، به مادرش کمک کنه، این یه altruistic behaviorه. اینکه یه نوجوان مثلا یه گربه یا یه گنجشک زخمی ببینه و بیاره اینو تیمارش بکنه، اینم یه altruistic behaviorه. و اینکه یک نوجوان وقتی دوستش دچار شکست عشقی شده و بره بشینه کنارش و به درد دلش گوش بده و حساب کمکش کنه که این تسلی پیدا بکنه، اینم یه رفتار نوع دوستیه. منظور من اینه که رفتار نوع دوستی هر گونه کمک به دیگرانه، وقتی این کاری که تو میکنی بیش از این که الزاماً به خودت منفعتی برسونه، به دیگران منفعتی برسونه. ما به این میگیم رفتار نوع دوستی. و معادل دیگه که تو انگلیسی براش به کار میبریم همون prosocial behaviorه. اگه اجازه بده اینم یه کمی بستش بدم. prosocial behavior که اینجا کاملا ما معادل نوع دوستی تو این معنایی که اینجا من ذکر کردم، تو این معنای فراگیری که اینجا ذکر کردم معادل اون میشه، یه معنای دیگه هم داره. prosocial behavior یه معناش هست رفتاری versus، یعنی در مقابل criminal یا رفتار بزهکارانه. مثلا یه نوجوان میتونه رفتار prosocial داشته باشه یا رفتار بزهکارانه داشته باشه. این جنبه از تعریف پروسوشال بیهیویر اینجا بحث ما نیست. این بحث رو ما در بخشای انتهایی این مجموعه بحثامون، وقتی که داریم و بیشتر هم هدف نهاییمون شاید همون بحثا باشه، وقتی داریم در مورد مشکلات و مسائل دوران نوجوانی یا مسائل خاص دوران نوجوانی صحبت میکنیم، این مفهوم از پروسوشال بیهیویر رو اونجا در واقع بحثش میدیم و راجبش صحبت میکنیم. ولی اینجا معنی و منظور ما از پروسوشال بیهیویر همون بخشیشه که معادل آلتروئیسم یا نوع دوستی میشه. یعنی خلاصه کنم، آلتروئیسم یا نوع دوستی اینجا منظور ما و پروسوشال بیهیویر منظور ما هر رفتار کمک کننده به دیگرانه، در جایی که اون کسی که کمک رو دریافت میکنه منفعت اصلی رو میبره و الزاماً منفعتی برای کسی که داره کمک رو میکنه نیست. از رفتارهای بسیار ساده کمک به یه فقیر یا کمک به مادر خود تو خونه تا همون رفتارهای ایثارگرانه‌ای که یه فرد بلند میشه میره آفریقا و سالها اونجا میمونه که به مردم محروم مثلا کمک کنه.
خیلی ممنون، خیلی قضیه رو خوب روشن کردی. منظور تناقضی نبود، ولی این که تعریفش در روانشناسی خیلی گسترده تر بازتر از اونیه که ما عادت کردیم به حالت فقط رفتارهای ایثارگرانه رو به عنوان نوعی، یعنی حالت پیشرفتش رو فقط میگیم نوع دوستی، ولی میگی توی روانشناسی هر رفتاری که در واقع متمرکز نیست روی منفعت خودت بلکه دیگران رو بهش میگیم آلتروئیسم یا نوع دوستی. درست فهمیدم؟
100%. و این فقط روانشناسی نیست، حتی اون ما به ازای روانشناسی تکاملی و عصبشناختیش رو هم در بر میگیره. یعنی هر جنبه از جنبه های زیستی ما که در واقع در اون جهت وایرد یا شکل گرفته شده که ما به دیگران کمک بکنیم تو این معنای بسیار جامعی که گفتم، این رفتار مفهوم نودوسیه. اون چیزی که تو زبان روزمره به ویژه در فارسی، تو انگلیسی ممکنه حتی یا انگلیسی زبان مفهوم پروسوشال بیهیویر یا آلتروئیسم رو نزدیکتر به اون چیزی که ببینه که ما اینجا میخواییم در موردش تعریف کنیم، ولی تو فارسی حداقل اون چیزی که من به عنوان فارسی زبان تو ذهنم در واقع شکل میگیره اینه که وقتی میگیم نوع دوستی، بیشتر فقط اون جنبه عالی یا در واقع سطح بالای این رفتار مورد نظره.
خیلی ممنون از این تعریفی که کردی. حالا با این مقدمه فکر میکنم موضوعی که میخواستی واردش بشی و باز کنی در مورد نوع دوستی، جنبه‌های تکاملی این رفتار بود که برای من خیلی جالبه. درسته؟
بله، اگر اجازه بدین با یه بحث تکاملی شروع کنیم که یه مقدار جهتگیری بده به بحث از نظر اینکه چرا اصلا انسان یه همچین نوع رفتاری تو شکل گرفته، یا بهتره بگم باید شکل میگرفت. حقیقتش اینه که بحث آلتروئیسم یا نوع دوستی تو روانشناسی تکاملی که از اون بحثای دشواره، یعنی برای خود روانشناسی تکاملی اصلا در واقع یه اصطلاحی تو روانشناسی تکاملی شکل گرفته به اسم مشکل آلتروئیسم، problem of altruism، اصلا یه تایتل بحثه. حالا چرا؟ واقعیتش اینه که روانشناسی تکاملی تصویر خودخواهانه ای از انسان میده. به یک معنا زیر بنای روانشناسی تکاملی که قبلا هم یه اشاره قبلا بهش کردیم اینه که هر رفتاری، هر انطباقی که کمک بکنه به ارگانیسم، در اینجا انسان، که ژن خودش رو بست بده یا اون ریپروداکشنش رو بست بده، این رفتار انتخاب میشه، این انطباق صورت میگیره. و از این نظر در واقع هدف نهایی هر ارگانیزم اینه که به قول حالا خود این تعریف آوت ریپرودیوس بکنه افراد دیگه همون جامعه رو. یعنی از نظر روانشناسی تکاملی هر فردی این، حالا ما حتی تو اون چیزی که علم النفس میگن یا به حساب فلسفه ذهنی تو اون فرهنگ ایرانی اسلامی، من خیلی هم البته متخصص نیستم، یه آشنایی کلی باش دارم، این هم یه همچین چیز اون زمانها بحث میشه در مورد صیانت نفس، تحت عنوان صیانت نفس، که انگار یه گرایش ذاتی در انسان هست در جهت صیانت نفس.
صیانت نفس میشه گفت کما بیش حفظ خود.
آفرین، دقیقا، هم به معنای دقیقا در واقع حفظ بقای خود، هم تداوم حضور خود یا بقای خود. و این نکته جالبیه که به هر حال نشون میده ما تو فرهنگ ایرانی خودمون، یا حالا ایرانی اسلامی بوده واقعا، این ابن سینا، فارابی و همه این بحثا شاید در زمانی که اروپا در قرون وسطا بوده به هر حال در فرهنگ ما مطرح بوده، ولی خب در چارچوب علمیش امروز در روانشناسی تکاملی زیربنای بحث اینه که انسان یه موجود، یعنی یه گرایش خودخواهانه داره برای اینکه خودش رو در مقایسه با دیگران تداوم بده، از لحاظ حالا ژن خودش رو یا اون بقای نسل خودش رو، و این از این جهت این تناقض رو ایجاد میکنه، به خاطر اینکه در رفتار نوع دوستانه تو داری کاری میکنی که منفعتش رو فرد دیگه میبره نه تو. به یه معنای خیلی ساده اگه بخوایم تو بطن بحث بریم، تو کاری میکنی که به جای اینکه کمک بکنه تو و تداوم خودت در واقع بست پیدا بکنه، رقیب تو، که حالا رقیب تو هر کسی غیر از تو میتونه باشه، در واقع این استمرار رو بتونه داشته باشه، حالا چه به صورت اون کمک ساده، چه در زمانی که فرض بکنی حتی یه فردی جون خودش رو به خطر میندازه که جون یه فرد دیگه غیر از خودش، حالا هر کی میخواد باشه، حفظ بکنه. این دیگه اوج تضاد با اون گرایش صیانت نفس یا خودخواهانه ایه که از نظر تکاملی ما وایرد شدیم یا شکل گرفتیم که داشته باشیم.
نه درست میگی، منم با مطالعات حالا محدودی که در تکامل دارم، این فقط هم مورد روانشناسی تکاملی نیست، کلن یکی از مسائل داستان تکامله، چون تکامل لاقل پایش شروعش به این معنی بوده که همون بقای نفس بوده و اینکه حالا توی نیو داروینیزم شده در حد ژن، بقای ژن، که به قول ریچارد داکینز اصلا کتابی داره به اسم سلفیش جین، ژن خودخواه، و اتفاقا همین رو میرسونه که یعنی ژن، حالا این به صورت تمثیلی بگیم، میخواد خودش حفظ کنه. چرا باید یه موجودی دست به هر عملی بزنه که معطوف به این باشه که دیگری رو حفظ بکنه؟ این از کجا اومده؟ که البته حالا واردش که میشیم، حالا خود تاتمن توضیح میدی که اتفاقا میشه با اصول تکاملی این رو هم توضیح داد، ولی به نظر مسئله عجیب میاد. بقول تو، یکی خوش بنزه تو آتیش، یکی رو نجات بده، عملا داره خودش رو به خطر میندازه. چرا باید چنین کاری بکنه از دید تکاملی؟ پس این مشکل اصلا کل تکامل از جمله روانشناسی تکاملیه تا اونجایی که من میدونم. خب ادامه بده بهزاد جان، حالا این موضوع رو چطوری حل میکنی؟
حتما، و فقط اینم اضافه کنم، این بس به ویژه در مورد نوجوانان اهمیت بیشتری پیدا میکنه، چون نوجوانان همینجور به عنوان افرادی خودخواه، یعنی سلف سنترد اصلا تلقی میشن، که تا حدی هم به دلیل اون فرایند شکلگیری در واقع هویت و مسائل استقلال پذیری که بعدا راجع بهش صحبت میکنیم واقعا هم هست، و این ایون یا حتی مثلا پارادوکس بیشتری ایجاد میکنه که چرا یه نوجوان بعد رفتار نوع دوستانه یا پرو سوشال به این معنا داشته باشه. ولی برگردیم به همون بحث نظریه تکاملی، علارغم این که میگم یه مقدار پارادوکسیکال یا تناقض‌گونه با اون فرضیه‌های یا به حساب نظریات بنیادی روانشناسی تکاملی هست، ولی روانشناسی تکاملی دیدگاه‌هایی رو ارائه کرده که پاسخگوی این مسئله هستن، و این به مقدار زیادی برمیگرده بیش از اینکه یک تناقض باشه، نشون دهنده اون کامپلکسیتی یا پیچیدگی سیستم عصبی انسان و نوع انسانی که فرزان حالا به صورت شماتیک تا اینجا راجع به اون پیچیدگی سیستم عصبی برای ما صحبت کرده و بازش کرده. یعنی واقعیتش اینه تو بطنش که بری تناقض نیست، همون قضیه داستان مولویه که هر کس یه فیل توی اتاقی بود و افراد مختلف تو تاریکی جاهای مختلف فیل رو لمس میکردن و هر کدوم یه برداشت متفاوتی داشتن، ولی واقعیتش اینه کلیت اون چیزی که همشون ادراک یا احساس میکردن همون فیل بود، ولی به دلیل چندگانه بودن اجزای اون فیل اینا یه چیز متفاوت رو میدیدن، و این یه بحثیه که تو روانشناسی همیشه هست.
خیلی جالب اشاره کردی به فیل شناسی، به این داستان مولوی که معروف به فیل شناسی. به بهانه این اشاره‌ای که شد به شعر مولوی، این شعر رو در اینجا میارم. عنوانش است اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل، و معروف شده به پیل شناسی در تاریکی. پیل اندر خانه تاریک بود، عرضه را آورده بودندش هنود. از برای دیدنش مردم بسی، اندر آن ظلمت همی شد هر کسی. دیدنش با چشم چون ممکن نبود، اندر آن تاریکیش کف می بسود. آن یکی را کف به خرطوم افتاد، گفت همچون ناودان است این نهاد. آن یکی را دست بر گوشش رسید، آن بر او چون باد بیزن شد پدید. آن یکی را کف چو بر پایش بسود، گفت شکل پیل دیدم چون عمود. آن یکی بر پشت او بنهاد دست، گفت خود این پیل چون تختی بوده است. همچنین هر یک به جزوی که رسید، فهم آن می کرد هر جا می شنید. از نظرگه گفتشان شد مختلف، آن یکی دالش لقب دادین الف. در کف هر کس اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی.
حالا اگر بخوایم باز بکنیم این دیدگاه های به ظاهر متناقض ولی شاید بهتر بگم مکمل روانشناسی تکامل رو که در کنار هم این رفتار پیچیده انسان مثل همه جنبه های دیگه پیچیده رفتار انسان رو توضیح میدن، اولین نظریه، حالا بهتر بگم نظریه، اولین دیدگاه دیدگاهیه که در واقع مبتنی بر خیشاوندیه، یعنی نوع دوستی به خاطر خیشاوندی. حالا وقتی این کن یا خیشاوندی مورد نظر من هست، باز برمیگرده به همون مسئله ژن‌ها. از نظر روانشناسی تکاملی ما هر رفتاری که کمکمون بکنه که چه مستقیم از طریق خودمون چه غیر مستقیم از افرادی که ریلیتد هستن به ما، یعنی مرتبطن با ما از نظر ژنتیک، تداوم نسل صورت بگیره، این رفتار رفتار انتخاب شده است. یه چیز یافته جالبی وجود داره بهش میگن شیب خیشاوندی تو روانشناسی تکاملی، و اون اینه که رفتار نوع دوستی بر اساس یه شیبی صورت میگیره که متناسب با میزان نزدیکی ژنتیکی تو به اون فرد. با خودت اگه شروع کنی، تو 100% از نظر ژنتیکی خودت هستی، پس اگر کمک به خودت یا صیانت نفس رو 100% بگیری، حالا نمیخوام بگم این ریشیو یا درصدی که میگیم 100% دقیقه، ولی بیشتر شماتیکه، وقتی به برادرت یا سیبلینگت یا خواهرت کمک میکنی، این 50% اون میزانی خواهد بود که به خودت کمک میکنی. وقتی به حساب برادرزاده خواهرزاده خودت کمک میکنی، 25% اون میزانی خواهد بود که به خودت کمک میکنی. وقتی که مثلا به کازن خودت کمک میکنی، مثلا 12.5% اون میزانی خواهد بود که به خودت کمک میکنی. یعنی به نسبت این که اون ریلیتدنس یا ارتباط ژنتیکی ما به یه فرد بیشتر میشه، گرایش ما به کمک به اون فرد بیشتر خواهد بود، که اینو بهش میگن شیب خیشاوندی. این یه برداشت اولیه، حالا بعد اضافهش میکنیم، اولیه از روانشناسی تکاملی در مورد نودوستی.
بهزاد جان، این خیلی جالب بود که گفتی، برای اینکه یاد آلترویزم یا نودوستی در حیوانات من انداخت، که بهتر در حیوانات، در حشرات این مطالعه شده، و حشراتی که اجتماعی هستن مثل مورچه و زنبور اینا که بهشون میگیم به انگلیسی سوپر ارگانیزم، و اونی که تمام این حشرات کمک میکنن، مثلا همون ملکه که تخم گذاری میکنه و اینا، از چرا از خودشون میگذرن و کمک میکنن. چرا مثلا اون زنبورایی که سرباز هستن جونشون رو از دست میدن؟ اینا یک علتی که بهش اشاره شده اینه که همه از نظر ژنتیکی عین هم دیگن، برای اینکه همه از یه زنبور میان و همه از یک به اصطلاح برود میان، و از اون نظر دارن همونو ادامه میدن.
خیلی قشنگ گفتی فرزان، یعنی همونی که من تا ذهنم بود که بگم، تا اینجا تعریف خیلی قشنگی که بهزاد کرد، که گفت بر اساس آلتروئیزم یا همون نوازی بر اساس خیشاوندی، این را حتی در مورد موجودات غیر انسانی هم میبینیم، مثل حرفی که فرزان زد و حتی اون کتابی که از ریچارد داکینز بهش اشاره کردم، سلفیش جین، اینو میبره به یه حد خیلی مکانیکی که خیلی شبیه چیزی که الان بهزاد گفت اون حساب میکنه، میگه اگه یه موجودی بخواد به قول بهزاد بین برادرش با فرض بکنید پسرموش تصمیم بگیره، به طور آماری شاید نصف مواقع میره سراغ برادر ولی یک چهارم مواقع میره سراغ پسرمو که اونو نجات بده. فکر میکنم دیگه حالت خیلی بگم مکانیکی و ساده شده داستانه و بر این اساسه که از نظر احتمالی همونی که بهزاد گفت آدم فکر میکنه که برادرش احتمالاً اون ژن اونو 50% مواقع داره ولی پسرمو یک چهارم مواقع.
و اینی که گفتی یک نکته رو دوباره برگردم بهش و خیلی کنجکاوم که بهزاد اینو توضیح بده، برای اینکه وقتی در موجوداتی که به انسان خیلی نزدیک هم مثل شامپانزی یا گوریل نگاه کردن، از نظر آلتروئیسم و نوع دوستی تقریبا تمام نوع دوستی که اونجا میبینی برای خویشاوندانه، یعنی از اون گسترده تر نمیشه و من خیلی کنجکاوم که بدونم که چرا در انسان این تغییر کرده.
بسیار خوب. پس بهزاد جان تو الان یک نوع آلتروئیسم یا نوع دوستی رو در حد به خاطر خویشاوندی و دقیقا بقای ژن با یک سری فرمولای آماری توضیح دادی، ولی حرفی هم که فرزان زد داری میگی این تنها نوعی نیست که در انسان میبینیم. این چیه داستانش؟
دقیقا. من اولش تشکر کنم از تو و فرزان که خیلی در واقع با این فیدبکتون و نظری که بیان کردین کمک کردین بحث شکل بگیره، چون دقیقا همینه. ما همون چیزی که گفتم در مورد انعطاف انسان و پیچیدگی انسان دقیقا برمیگرده به همین تمایزی که از این جهت و جهات دیگه بین اون رفتار یا گرایش تو حیوانات، حتی نزدیکترین حیوانات از نظر تکاملی به ما، و نوع انسان میبینیم و در حتی مثلا در ایپ ها یا در نزدیکترین رده های تکاملی فقط این بخش از ساختار تکاملی رفتار نوع دوستی رو شکل میده. برای همین هم هست که یه تمایز به خصوص داریم ما بر اساس اون چیزی که بهش میگیم غریزه یا اینستینکت. در حیوانات هر چیزی که از نظر تکاملی شکل گرفته در قالب غریزی ظاهر میشه، یعنی تنوع و انعطاف نداره به خاطر اینکه ساختار همون هست. ما انسان ها اصلا غریزه نداریم، یعنی حتی اگر زبان روزمره به کار میبرن غریزه مادری و اینجور چیزا، اصلا ما غریزه نداریم، چون غریزه یعنی اینکه فقط و فقط در قالب همون پترنی که از لحاظ تکاملی و ژنتیکی شکل گرفته کلیشه‌ای فقط و فقط اون رفتار رو تکرار بکنی یا انجام بدی، در حالی که در انسان اینجوری نیست، از جمله در مورد همین آلتروئیسم که به خاطر تبیینش این دیدگاه دوم بیان شده توسط روانشناس تکاملی که الان میخوام اشاره کنم.
پس تو الان غریزه رو اینجوری تعریف میکنی که به نظرم تعریف خوبی هم است. غریزه اون چیزایی که تو ما به اصطلاح ثبت شده در موجودات در اثر تکامل و داخل ژنشون به اصطلاح ایمپرینت شده، چاپ شده و اون عمل رو انجام میدن چون ژن در واقع اینو بهشون دیکته میکنه، ولی تو میگی الان رفتار انسانی یه چیزی ورای اونه.
بله، به شکل کلیشه، یعنی تو چارچوب یه در واقع پترن مشخص یا الگوی مشخص انجام میشه. وقتی اونجوریه بهش میگیم غریزی. در انسان ما فراتر از غریزه هستیم، یعنی اون هست ولی میتونیم فراتر از غریزه در واقع خارج از اون پترن یا الگو رفتار کنیم. مثلا ما غریزی همه موجودات باید در واقع وقتی حالا تغییرات شیمیایی یا مکانیکی حتی در سیستم صورت میگیره غذا بخورن. در انسان اینم هست ولی ما غذا خوردنمون غریزه نیست. ما میتونیم در این که به حد مرگ رسیدیم از گرسنگی با اختیار خودمون فرضاً غذا نخوریم.
فقط میخواستم یه اشاره بکنم چون این جمله که گفتی من میفهمم، ولی اینجور نیست که غریزه نیست. داری میگی که میتونیم از غریزه ما از چیزایی که یاد میگیریم به اصطلاح یه مقداری کنترل بکنیم تا حدی که حتی انجام ندیم اونو. البته بعضی چیزها رو میشه بعضی چیزها رو نمیشه. فرض کن به طور غریزی نمیتونی نفس تو نگه داری تا نفس نکشی، ولی درست میگی، میتونی اعتصاب غذا بکنی و غذا نخوری، یا حتی یه مادر از بچه هاش نگهداری نکنه، یا همه این کارا رو میشه کرد. درسته،
جالبه. میگید انسان غریزه داره، منتها چیزهایی داره که میتونه غریزه رو کنترل کنه. بذار جان ادام بده.
حتما. حالا بعد راجع به غریزه شاید کمی بیشتر بازش کنی، ولی برای اینکه خیلی بحث منحرف نشه برگردم به همون دیدگاه های روانشناسی تکاملی. چون واقعیت رفتاری اینه که انسان علارغم این تبیین اولیه روانشناسی تکاملی که فقط برای تداوم ژن خودش به اون نسبت به دیگران کمک میکنه، به وضوح همیشه ما در طول تاریخ انسانی، حداقل از اون زمانی که کانشسنس یا هوشیاری انسانی اجازه داده رفتار خودش رو بتونه تشخیص بده و ببینه، همیشه این حالت بوده که افراد به همدیگه کمک میکردن بدون اینکه کمکی بکنه به تداوم ژنتیکی خودشون یا اصلا در اون جهت باشه،
یعنی بدون اینکه طرف لزوماً خویشاوندش باشه.
دقیقاً، آفرین. بر اساس این اومدن یه روانشناس تکاملی نظریه دیگه داد که اصطلاحش اگه به فارسی بخوام بگم میشه نوع دوستی داد و ستدانه، یعنی reciprocal altruism. یعنی این دیدگاه میگه که تو میتونی به غیر خویشاوند خودت، یعنی بدون ارتباط با اون مفهوم فیتنس یا تداوم ژن خودت، به کسی کمک کنی که حتی اصلا ریلیتد نیست به تو از نظر ژنتیک، اما این به این خاطر صورت میگیره که تو میدونی یا در واقع کلکولیشن روانی در ذهنت هست که یک در یک جای این نوع دوستی به تو بر میگرده، یعنی این به صورت یک داد و ستد هستش. و من اینو اضافه بکنم، اینا فقط یه بحث فرضی نیستن، همه این، حتی اون بحث اول که مثلا شیب تکاملی رو گفتم بر اساس استادی و مطالعات آماری، و این دیدگاه رسیپروکال هم دقیقا به همین خاطر هست. حالا حتی مثلا برگردم به مسئله نوجوان که بعدن میخواییم بازش بکنی، یه نوجوان که مادرش بهش نزدیکتره و وقت بیشتری صرفش میکنه، بیشتر به مادرش کمک میکنه تا یه نوجوانی که مادر بهش کمتر در واقع وقت صرف میکنه، صرف نظر از اون میزان محبت و عشقی که ممکنه بینشون باشه.
بزا جانی، این حرف تو من یاد مسئله معروف یا بیت معروف فارسی میندازه، تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز.
دقیقاً، خیلی اشاره به جای بود، این اشاره ادبی که به موضوع کردی، درسته کاملا. به هر حال این دیدگاه نوع دوستی متقابلانه یا داد و ستد گرایانه البته خیلی هم پیچیدگی داره، حالا اینجا اصلا دیگه ما وارد بحثش نمیتونیم بشیم، خودش میتونه یه برنامه کاملا مستقل برای خودش داشته باشه، ولی مسائل خاصی اینجا وجود داره. فرضاً ما چجوری میتونیم دیتکت بکنیم یا متوجه بشیم اگر به کسی کمک میکنیم حتما این کمک به ما برمیگرده؟ به قول معروف، آیا چیتینگ یا تقلبی این وسط صورت میگیره؟ یعنی یه فردی جوری ظاهر بشه که اگر من بهش کمک کنم در جایی میتونم انتظار داشته باشم اون به من کمک کنه، من چه تضمینی دارم که بفهمم این به من کمک میکنه؟ توجه کن، این مسئله نیست که الزاماً من تو ذهنم داشته باشم وقتی دارم این کمک رو میکنم، اینا همه اون انطباقهایی که از لحاظ تکاملی صورت گرفته که فرد حتی بدون اینکه خودش متوجه بشه، حتی بدون اینکه قادر به تبیین و توصیفش باشه، این محاسبات ممکنه در ذهنش صورت بگیره و میگیره که آیا اگر به این فرد کمک بکنه امکان واقعی برگشت کمک هست یا نه. که اینا میگم یه بحثای خیلی پیچیده متفاوتی تو روانشناسی تکاملی، خیلی هم مطالعه در مورد شده و یه بحث جدایی هستش. و اما این دیدگاه دوم خب تبیین میکنه بسیاری از رفتارهای نوع دوستانه انسان رو در شرایطی که کمک میکنیم به کسی که به ما مرتبط نیست از لحاظ ژنتیکی. ولی اینجا باز این سوال پیش میاد، ما داریم موارد نوع دوستی که حتی به نظر نمیرسه الزاماً یا امکان دریافت کمک متقابل باشه یا اینکه اصلا تضمینی باشه برای اون کمک متقابل، ولی باز این رفتار نوع دوستانه صورت میگیره. فرض بکن که تو داری در خیابون راه میری و یه فقیری هستش و تو در میاری مبلغی پول به این میدی، حالا اگر نگیم به خاطر اون ارضای در واقع حس کمک نوع دوستی خودتو اینجوری در واقع یه فیدبک خودت به خودت دادی، واقعیتش اینه امکانی وجود نداره یا اصلا زمینه وجود نداره اون فرد بخواد این رو برگردونه، این کمک رو. ولی باز این رفتار نودوستی صورت میگیره.
پس بذار جان، خیلی جالبه، تو داری میگی خب نوع اول که خویشاوندی بود گفتیم اون کافی نیست، نوع دوم که یه روزی بالاخره رسیپروسیتی ایزد در بیابانت دهد باز بود که اونم همیشه درست نیست، حالا داری میگی مواردی که هیچ کدوم از اینا نیست، داستان چیه؟
دقیقا اینجاست که باز تأکیدیه یا اشاره به اون کامپلکسیتی یا پیچیدگی اون رزرووار و مجموعه های رفتاری انسان یا اون الگوهای رفتاری انسان که ما یه همچین رفتار دوستانه‌ای داریم، ولی باز این بر اساس همون جنبه های انطباقی و روانشناسی تکاملیه. در واقع به خاطر این که نوع انسان در یک جامعه بسیار پیچیده زندگی میکنه، بسیاری از رفتارهای ما در قالب اون کالکتیو گولز یا هدفهای گروهی معنا میده. تکرار میکنم، نه اینکه الزاماً تو قالب یک سازمان و گروهی که مدون شده این گروه ها، ولی تو همون زندگی اجتماعی خودمون یا زندگی گروهی خودمون یا از نظر تاریخی مثلا در قدیم زندگی های قبیله‌ای که افراد با هم داشتن، یه در واقع common goal یا هدفهای مشترکی که هست که رسیدن به اون از طریق رفتارهای جمعی ممکن هستش. حالا حتی به شکلهای خیلی ملموسترش مثلا تصور کن این مسائل روز، مثلا همین مشکل کلایمت یا اون تغییرات آب و هوایی یا کلایمت کره زمین که به نوعی یه مسئله جمعی و گروهی هست و اون افراد یا اون نوجوانی که فرض بکنید ممکنه در این راه وقت خودش رو صرف بکنه و کار بکنه، حالا نه اونی که حتی مثلا پابلیسایز میشه و شناخته میشه بگیم به خاطر اینکه مشهور میشه، خیلی هستن این کارا رو میکنن بدون اینکه کسی بشناستشون یا اصلا این کار به شکل مشخصی جای بارز نمیشه، وقت میذارن، انرژی میذارن، اون وکیلی که وقت و انرژی خودشو میذاره پرو بونو مثلا برای این جنبه ها کار میکنه، اینا همه باز همون رفتارهای تکاملی هستن که نه به خاطر هم ژن خودت صورت میگیره، نه حتی تو متقابلا الزاما چیزی در ازاش دریافت میکنی، ولی این به خاطر اینکه از لحاظ تکاملی ما انطباقهایی پیدا کردیم، سازوکارهایی در ما شکل گرفته که ما حمایت میکنیم و کمک میکنیم به تداوم هر چیزی که در قالب اون هدفهای کالکتیو یا جمعی ما هست. برای هر کدوم ما میشه یه هدف شخصی ولی تجلیش یه هدف گروهی هست.
بسیار عالی. پس تو داری میگی در یک سطح دیگه خیلی بالاتری همه رفتارهای نودوستانه میتونه اینجوری تعریف بشه چون به بقای کل مجموعه کمک میکنه، جامعه یا تا جامعه انسانی، و حتی میگه اون رو هم میشه از دید روان، از دید تکاملی توضیح داد در یک سطح دیگه ای که در طول تکامل این سلکشن، این انتخاب انجام شده چون به بقای کل اسپیشی یا تل گروه کمک کرده و در اینچه این رفتار هم به معنی ژنتیکی یا تکاملی شده. درست میفهمم؟
من تصور میکنم بهتر از این نمیشه گفت، دقیقا همینجور، یعنی رفتارهایی که در اون جهت هست.
خیلی خوب، بسیار خوب. پس تو الان قضیه نودوستی رو از دید روانشناسی کاملی خیلی خوب برای ما شکافتی در سه سطح و اینکه چطوری توضیح داده میشه و این رفتار در انسان به طور کلی وجود داره. بیایم به سراغ قضیه امپاتی و بعدم برسیم به خصوص نوجوان ها. لطفا در این مورد به ما بگو.
حالا مستقیم بخوایم بحث رو در مورد نودوستی در نوجوان ها بیانش بکنیم، این رفتار نوجوان، این سه تا دیدگاهی که در مورد تکاملی که در مورد نودوستی گفتیم همشون در مورد تبیین رفتار نوجوان هم صدق میکنه. نوجوان به همون دلیل ژنتیکی ممکنه کمک خاص بکنه به کسایی که ریلیتد هستن بهش، نوجوان کمک میتونه بکنه بر اساس همون رسیپروکال اور داد و ستد یا کمک متقابل، و این خیلی مهمه به خاطر اینکه نوجوانان خیلی در این زمینه تحت تاثیر همسالان یعنی اون پیرز هستن و نوجوان میتونه کمک بکنه در اون چارچوب سومی که توضیح دادیم، یعنی در قالب یک هدف کلی تر، و اینو ما تو فرهنگ های مختلف، جوامع مختلف میبینیم در بسیاری از نوجوان ها، از جمله نوجوان های خودمون و سالهای اخیر کارهایی که نوجوانان خودمون مثلا در جهت هدف های جمعی دارن انجام میدن یا به نوعی در واقع حتی ممکنه رفتارهایی بکنن که مستقیم در جهت منفعت خودشون نیست ولی در جهت یه هدف کلیتری هستش که باز از لحاظ تکاملی مشخص و معلومه چرا اون رفتارها میتونه در نوع انسان از جمله نوجوان صورت بگیره. وقتی ما داریم در مورد نوجوانی صحبت میکنیم، بحث رو بهتره با شکلگیری امپاتی یا همون همحسی یا همدلی شروع بکنیم. اول بخوام یه تعریفی اگر در مورد همحسی یا همدلی یا امپاتی بدم، این یه حالت عاطفی هیجانیه، یعنی یه ایموشنال استیت که یه بخش کاگنیتیو یا شناختی بسیار قوی داره. همدلی یا همحسی یعنی این که یک فرد میتونه پاسخ عاطفی هیجانی بده مشابه اون چیزی که طرف مقابل حس کرده. مثلا شما فرض کنید اگر با فردی هستین و اون لاس یا فقدانی رو داره، مثلا یا چیزی رو از دست داده یا به هر حال حالا این بحث نوجوان مثلا شکست عشقی پیدا کرده، امپاتی معنیش اینه که اولا اون فرد، حالا اون فرد دیگه اینجا اون نوجوان، قادر پاسخ بده ایموشنالی، اون درد این حرف فرد رو از نظر ایموشنالی حس بکنه و جنبه شناختیش اینه که بتونه از دریچه چشمان اون فرد هم به این موضوع نگاه کنه. یعنی فقط یه مسئله ایموشنال یا عاطفی نیست، مسئله شناختی هم هست. هم اون پاسخی میده به اون جنبه عاطفی هیجانی و تو هم اونو حس میکنی و همی که قادری از منظر نگاه اون فرد به موضوع نگاه کنی. تو این تعریف حالت سیمپاتی versus امپاتی، یعنی سیمپاتی و امپاتی رو انگار دو کانستراکت و سازه متفاوت در نظر گرفتن. سیمپاتی در دل امپاتی هست، یعنی امپاتی یه اسکیل یا توانایی بالاتر از سیمپاتیه. یه موقع هست ممکنه مثلا به عنوان یه پزشک میگن تو باید بفهمی بیمار تو، ولی لزوم نداره از لحاظ ایموشنال هم مثلا باش ایدنتیفیکیشن داشت ایدنتیفای کنی و در واقع این دیگه انتخابه.
و همینو میخواستم بگم که سیمپاتی یعنی اینی که بفهمی یکی درد داره، امپاتی یعنی این که همدلی بکنی باش.
بله، اون تعریفی هم که تو ذهن من هست همینه که یعنی این که یه آدم فقیری تو فقط دلت براش بسوزه، آخه بیچاره چقدر فقیره، ولی نتونی بفهمی واقعا چی داره میکشه، اینو بهش میگن سیمپاتی. ولی وقتی که قادری که در واقع مفهومش هم یعنی خودتو در جاش بذاری، حتی از لحاظ شناختی هم از اون منظر نگاه کنی و بتونی بفهمی چرا پس این رفتار رو کرد، اومد جیب منو زد، اون وقت اینو بهش میگن امپاتی.
بسیار خوب، پس این درباره امپاتی بود بهزاد جان و بعد میخوای در رابطه با نوجوان هم برورش بگی، بفهم.
منطبقش بدم دقیقا به مسئله نوجوانی، در حدود سن 12 سالگی انسان شروع میکنه اون جنبه ایموشنال یا هیجانی امپاتی رو نشون دادن. یه بچه 12 ساله حالا وقتی یه فقیر میبینه میتونه از لحاظ ایموشنال باش همانند سازی بکنه. تا قبل از اون، نکته مهم اینه که تا قبل از اون ممکن بود باز بچه دلش به حال اون فقیر بسوزه، فقط ولی دلش به حال اون فقیر میسوخت. ولی در 12 سالگی به دلیل اینکه کم کم اون تفکر ابسترکت داره شکل میگیره، حالا اون بچه 12-13 ساله این حالت امپاتی رو نه فقط به اون فرد بلکه به فقرا داره، یعنی به جای اینکه فقط به اون فرد خاص داشته باشه به مفهوم فقر و کسایی که از این مصیبت دارن رنج میبرن داره. ولی این هنوز الزاماً به رفتار پروسوشال یا نو دوستانه منتهی نمیشه. به تدریج در طول دوران نوجوانی و قاعدتاً منطبق با اون در واقع تحول عصب شناختی که نوجوان داره پیدا میکنه، این امپاتی اولیه تبدیل میشه به رفتار نوع دوستانه. یعنی علت این که اصلا بحث رو ما با امپاتی شروع کردیم به خاطر اینکه امپاتی یه تواناییه که باید ظاهر بشه که بر چارچوب اون یا بر اساس اون رفتار نوع دوستانه نوجوان تکامل پیدا بکنه و شکل بگیره. واسه همین هرچی نوجوان بزرگتر میشه، فراتر از این که فقط اون حالت ایموشنال رو و حتی البته شناختیش رو با فرد داشته باشه، حالت رفتاری هم پیدا میکنه. حالا شروع میکنه میره تو تظاهراتی که برای مثلا هوا و مثلا گرمایش زمین هست، یا فعالیت های اجتماعی میکنه برای اهداف دیگه که تو همون چارچوب رفتار نوع دوستانه محسوب میشه و حالا دیگه واقعا رفتار هستش. و بعدن در چارچوب این بحثای مختلف اون وقتی در مورد اون ایدئالگرایی و اون رفتارهای اجتماعی که راجب نوجوان بحث میکنیم تا حد زیادی برمیگره و همین جنبه شکلگیری اولیه امپاتی، بعد رفتار نوع دوستانه در راستای اون تکامل عصب شناختی در نوجوان.
خیلی خوب بهزاد جان، پس خیلی جالب به این موضوع رسیدیم که در عین اینکه الترویزم هم نوع نوازی و رفتار جامعه گرایانه یک رفتار کلی انسانی و از جهت تکاملی توضیح دادی، به خصوص وقتی به نوجوانا میرسیم این یک به تدریج در نوجوان ظاهر میشه و همینطور هم قوی تر میشه. و این داری میگی خیلی خوب این موضوع رو توضیح میده که چرا نوجوانان رو ما ببینیم بعضی وقتا در خط اول رفتارهای به اصطلاح هم نوازانه نوع هم نوع گرایانه هستن در مسائل مختلفی که میبینیم و حتی جونشون رو به خطر میندازن دیگه، و چه بس از این موضوع سوء استفاده هم میشه. به اصطلاح میگن نوجوان ها احساساتی هم، و این درست عکس اون تصوری بعضی وقتا میشه که نوجوان ها خودخواهند، لااقل توی دوره زندگی به طور کلی این رفتار رو نشون میدن. در این مورد دیگه چی میتونیم بگیم در مورد رفتار هم نوع نوازانه یا همنوگرایانه نوجوان ها؟
از جمله این که همون جور که در چارچوب اون دیدگاه متقابلانه گفتم، نوجوانان خیلی از رفتارهای نوع دوستانشون بر اساس همون رسیپروکال یا به حساب نوع دوستی متقابلانه خواهد بود، چه در داخل محیط خونه، چه با به ویژه هم سالان خودشون یا اون پیرز. و البته اون سطح بالاتر رفتار نوع دوستی هم از لحاظ انطباقی که دیدیم فرد حتی ممکنه رسیپروکال یا داد و ستدی هم چیزی بهش نرسه و این کار رو بکنه، ما کاملا در نوجوانان میبینیم. نکته اینه که مثل هر چیز دیگه ای این ظرفیت و قابلیت در نوجوان هست. این الزاماً معنیش نیست همه نوجوانان اینجوری رفتار میکنن. این همون بحثی که در مورد رشد اخلاقی کردیم که این ظرفیت در افراد یا نوع انسان هست تا بالاترین حد اون رشد اخلاقی برسه، ولی نه اینکه الزاما همه به اون نقطه میرسن. بنابراین حرف ما این نیست که همه نوجوانان به یه میزان رفتار نوع دوستانه رو دارن، ولی یه چیزی واحده، رفتار نوع دوستی در نوجوان به مراتب از رفتار نوع دوستی در کودکی بیشتره. و نکته دیگه اینه که یه تداوم در این زمینه وجود داره، یعنی مطالعات طولی مختلفی انجام شده، مثلا در یکیش از 3-4 سالگی تا میانه دهه 20 خورده سالگی یا دهه 30 زندگی در واقع مطالعه کردن میزان یا جنبه‌های مختلف اون چیزی رو که میشه رفتار نوع دوستی تلقی کرد، و دیدن این تداوم داره. یعنی اون بچه‌ای که تو همون سطح قابل فهم برای رفتار نوع دوستانه گرایشات نوع دوستی بیشتری داشت در 7-8 سالگی خودش، به عنوان یک بزرگسال 21-22 سالم گرایشات بیشتری داشت.
چون اصطلاح مطالعات طولی رو گفتی، خوبه اینجا بگیم که مطالعات طولی که معادل انگلیسی longitudinal study وقتی که موجود رو یک میگیرن و در طول زمان تغییرات اون رو بررسی میکنن، با خودش مقایسه میکنن، در مقابل مطالعات عرضی یا چی بهش بگیم longitudinal در مقابل
cross-sectional
study که میان یه مجموعه موجودات رو در یک زمان میگیرن و با هم مقایسه میکنن، این دوتا رو با هم تفاوت میذارن، و تو داری میگی این مطالعات طولی شده در مورد نوجوانا. ادامه بده.
یکی دیگه از جنبه های رفتار نوع دوستی یا پروسوشال در نوجوانان مسئله اینه که آیا تفاوتی بین دو جنس وجود داره در این زمینه یا نه، یعنی آیا دخترها و پسرها به یه میزان رفتار نوع دوستانه دارن. اینجور که به نظر میاد حداقل در چارچوب مطالعاتی که انجام شده، دخترها هم خودشون این برداشت از خودشون دارن که گرایشات پروسوشال و نوع دوستانه بیشتری دارن، هم به نظر میرسه گرایش رفتاری بیشتری هم دارن. البته این شاید حالا تو اون چارچوب سنتی تر رول های اجتماعی مثلا به این شکل بوده. ما با تحولات اجتماعی البته میبینیم که هرچی بیشتر این تفاوت های بین دو جنس مخصوصا در سطوح نوجوانی هی داره به صورت کمتر شدن و همگراتر شدن این دو جنس پیش میره از خیلی از این جنبه های رفتاری. بنابراین ممکنه اینم در حال تغییر باشه، ولی به طور کل به نظر میرسه که تا اون شکلی که مطالعات نشون دادن دخترها هم حس نوع دوستی بیشتری رو بیان میکنن، هم خودشون معتقدن که این حس در اونا بیشتر وجود داره. اما مسئله دیگه ای که وجود داره در مورد نوجوانی یا یه بحث مرتبط با نوجوانی، مسئله فورگیونس یا بخشندگی، یعنی بخشش. کلا این بخشش یعنی این که اگر کسی به تو آسیب رسونده تو اون فرد رو معاف کنی از اقدام متقابل خودت و دنبال نکنی که تلافی بکنی اون چیزی رو که پیش اومده برای تو و به تو آسیبی رسونده. این فورگیونس یا بخشش هم یا بخشندگی رو هم در چارچوب همین پروسوشال بیهیویر یا آلتروئیسم در نظر میگیرن و این مسئله در نوجوانان هم هست. ولی نکته مهم اینه که در نوجوانان بسیار بسیار این مسئله تحت تاثیر اون چیزی که میگن فشار همسالان یا پیر پرشر هستش. یعنی در یه بزرگسال فاکتورهای شخصی خیلی بیشتر نقش دارن. در نوجوانان اینکه یک فرد آسیبی دیده باشه توسط یه چیز یا یه کس یا یه مجموعه و اینکه آیا گذشت بکنه یا حالت بخشندگی پیدا بکنه یا نه، تا حد خیلی زیادی وابسته به اینه که نوجوانای دیگه در اون محدوده خودش یا اون پیرز گروپ خودش چجوری انتظار دارن و چجوری رفتار میکنن.
با توجه به این چیزایی که گفتیم، چه فاکتورایی چه عواملی نقش داره توی به وجود اومدن یا تقویت این رفتارهای نودوستی در نوجوانا؟
مثل چیزهای مختلف ما میتونیم مسئله را در سطح خانواده، در سطح جامعه و در سطح فرهنگ در نظر بگیریم. در سطح خانواده مطالعات مختلف نشون دادن خانواده هایی که والدین رفتارهای رفتارهای نودوستی بیشتری داشتن، نوجوانان گرایشات نودوستی بیشتری پیدا میکنه. یعنی نوجوان، این برمیگره به نقش همون رول مدلینگ یا در واقع الگوگیری از یه مثلا رول مدل برای اینکه یه رفتار در نوجوان یا کودک شکل بگیره. بنابراین اگر در چارچوب خانواده شما میخواین یه نوجوان پروسوشالی یا نوع دوست بار بیارید، باید شاهد این رفتار و گرایش در والدین خودش باشه. از لحاظ اجتماعی هم اون مسئله نرم های اجتماعی هست، حالا با فرهنگی ادغامش کنم و بسیار هم مؤثره. یه فرهنگی که رقابتیه در مقایسه با یه فرهنگی که اون هدفهای گروهی رو داره. حالا شکل سنتی ترش اگر بخوایم یا قدیمی تر در نظر بگیریم، مثلا جامعه یه آمریکا رو با جامعه ژاپن شاید بشه مقایسه کرد. جامعه ژاپن به نظر میرسه به مراتب اون گرایشات فرهنگی برای هدفهای گروهی توشون بیشتره. حالا من خونده بودم کارخونه تویوتا بعد از جنگ جهانی دوم که قبلش فقط موتور می ساخت رو به ورشکستگی کامل بود و این پیشنهاد خود کارکنان بود برای حفظ این کمپانی که حاضر شدن بیشتر کار کنن، پول کمتر بگیرن، فقط برای اینکه این کمپانی بتونه تداوم پیدا بکنه و کرد و رسیده به بود یکی از بزرگترین یا شاید بزرگترین کارخونه ماشین سازی دنیا. خب این گرایش مثلا تو فرهنگی مثل فرهنگ آمریکا کمتره که رقابت از همون سطوح اولیه بسیار دامن زده میشه. بنابراین نه اینکه میخوام بگم تو آمریکا رفتار نودوستی نیست، تو ژاپن خیلی زیاده، ولی میخوام این نتیجه گیری رو بکنم که هم در سطح خانواده رفتار والدین و اون رول مدلی که نوجوان داره، هم در سطح فرهنگ و جامعه اون نرم ها و گرایشات فرهنگی که هست میتونه کمک کنه پروسوشال یا آلتروئیستیک بیهیویر بیشتر شکل بگیره در نوجوان یا کمتر. و به نظر میرسه فرهنگ خود ما در ایران یکی از اون فرهنگاییه که نودوستی رو گرایش میده. همیشه فرهنگ ما به هاسپیتالیتی مهمون نوازی فرض کنید مشهور بوده. خب این چیزیه که تداوم پیدا کرد. یعنی خوشبختانه فرهنگ ما خودش یکی از اون فرهنگاییه که تقویت میکنه رفتار نودوستی رو در نوجوان.
100% همینطوری که میگی و مثال‌های زیادیش از ادبیات و داستان و مثل و اینا میتونیم بهشون اشاره کنیم. خوب بود، خیلی چیز یاد گرفتیم. یه سوالی تا ذهن من مونده بذار. ما گفتیم که خب رفتار آلتروئیستیک یه رفتار کلن انسانیه و تعریف توضیح داده شده، و بعد از این ورم گفتیم که نوجوان در طول رشدش از کودکی این رفتار درش تقویت میشه و بیشتر و بیشتر میشه، و حدثم اینه که بگیم وقتی که به حالت بزرگسالی میرسه دیگه به حالت نرمش رسیده در انسان. از یه طرف هم داریم میگیم نوجوانان خیلی این رفتارها رو به شکل خیلی به اصطلاح افراطی از خودشون ممکن نشون بدن. و آیا این مربوط به همون داستان میشه که در عین اینکه این رفتار توی نوجوان داره به وجود میاد، هنوز اون جنبه کاگنیتیوش رو که قبلا اشاره کردیم اونقدر تقویت نشده و جنبه احساسیه که خیلی قویه، و این بازی بین این موضوعات با آلتروئیسم که ممکنه بعضی از اون رفتارهای چیزو به وجود بیاره افراطی رو، درست یادمه؟
این هست دقیقاً. یعنی به خاطر اینکه به هر حال نوجوان یک پدیده در حال شکلگیریه، بنابراین میتونه در واقع اون چیزی که ما به صورت تغییرات فاحش در میزان یک چیزی میبینیم در دوره نوجوانی، دقیقاً به خاطر اینکه این یک فرایند در حال شکلگیری هست، هم از جنبه شناختیش هم از جنبه هیجانی و اجتماعیش.
بزرگسال میشه با حالت تعادل میرسه کم و بیش.
دقیقاً ما وقتی میرسیم به مرحله که حتی اون رشد هیجانی ما هم به اون مچوریشن خودش رسیده که بعداً صحبتشو میکنیم، خب طبیعتاً دیگه اون مجموعه، اون سلف که بحث بعدی ما هستش، شکل گرفته، در حال شکل گیری نیست. یه فرایند در حال شکل گیری میتونه نوسانات بیشتری تو اون پرزنتیشن یا تجلیش داشته باشی تا یک پدیده‌ای که دیگه شکل گرفته و بر اساس اون مجموعه‌ای که هست ریاکشن نشون میده یا پاسخ میده به مسائل پیرامون خودش.
گفتگوی خیلی خوبی بود فرزان جان و بهزاد جان در مورد موضوع آلتروئیسم یا هم نونوازی زیر موضوع کلی رشد شخصیت درباره نوجوانان. اگر صحبتی نیست این گفتگو رو می‌بندیم تا بریم به سراغ قسمت بعدی گفتگو در اپیزود بعدی.
خداحافظ دوستان.
خداحافظ.
هیچ کس خبر نیست، فکر خیر و شر نیست، ای رجال ایران زن مگر بشر نیست، چند در حجابی تا به کی به خوابی، از وجود شیخ
دوستان. ممنونم که به این پنجمین گفتگو از مجموع گفتگوی نوجوانان و آزادی گوش کردید. مثل همیشه اطلاعات کمکی رو میتونید در قسمت توضیحات اپیزود پیدا کنید، در پادگیرتون و بیشتر از اون در وبسایت فراگفتار که لینکش رو در توضیحات میگذاریم. اطلاعاتی که شامل لیست زمانی موضوعات گفتگو هستن و لینک به منابع مربوطه و به موسیقی ها. وعده ما تا اپیزود بعدی فراگفتار.